ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را به آگاهی می رسانم. معاون اول رئیس جمهور بر لزوم تلاش، همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برای حفظ عزت و کرامت حجاج ایرانی در سرزمین وحی تاکید کرد. آقای جهانگیری در جلسه شورای عالی حج و زیارت همچنین با اشاره به برخی کارشکنی‌های دولت عربستان در خصوص پروازهای حجاج ایرانی گفت: البته سازمان حج و زیارت با همکاری سازمان هواپیمایی اقدامات لازم را برای جابجایی حجاج ایرانی انجام داده‌اند و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد، اما لازم است وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت مراتب اعتراض و گلایه‌مندی کشورمان را به دولت عربستان منتقل کنند و خواستار رفع برخی موانع شوند. در این جلسه رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت نیز گزارش از آخرین اقدامات و هماهنگی‌های صورت گرفته در آستانه مراسم حج ارائه کرد و گفت امسال 86550 زائر از ایران اعزام خواهند شد و شروع پروازها به مقصد عربستان از 17 تیر و بازگشت حجاج از 26 مرداد صورت خواهد گرفت. وزیر بهداشت گفت تکمیل طرح‌های نیمه تمام در اولویت است. دکتر نمکی امشب در آخرین برنامه سفرش در جمع مدیران استانی و دانشگاهی استان کرمان درباره تکمیل زیرساخت‌های بهداشتی گفت در این زمینه به نقشه توسعه منطقه‌ای نیاز است که باید با تمرکز بر آن تکمیل زیرساخت‌ها در اولویت قرار گیرد. وی با اشاره به اجرای طرح ملی کنترل فشار خون افزود، اقدامات صورت گرفته استان کرمان در این زمینه پیشرفت خوبی داشته و از برنامه جلوتر است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد با پیشرفت‌های علم پزشکی در کشور از اعزام بیماران به خارج جلوگیری شده و در بسیاری از موارد از جمله پیوند اعضا بیماران از خارج کشور هم پذیرش می‌شوند. و پسر خلیفه بن زاید آل نهیان حاکم شارجه در انگلیس درگذشت. رسانه‌ها در انگلیس در حالی از مرگ شیخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمی پسر حاکم شارجه در لندن خبر دادند که گزارشی درباره علت مرگ وی اعلام نشده است. این دومین و آخرین فرزند پسر حاکم شارجه است که در لندن از دنیا می‌رود. او اکنون فقط 4 دختر دارد. پسر دیگر او محمد نیز سال 1999 در لندن درگذشت. علت مرگ او زیاده روی در مصرف مواد مخدر اعلام شد و جسدش را در حالی کشف کردند که مقادیر زیادی سرنگ در اطرافش پراکنده بود. با تشکر از توجه و همراهیتان.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
امیدوارم تا به اینجای برنامه‌های رادیو ایران مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در ادامه دعوت میکنم پارسی گویان رو بشنوید.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان امشب در پارسی گویان.
ابو سعید ابوالخیر، خب شعرش شعرهای فارسیه. قبرش من خودم زیارت کردم، قبرش در مهنه هست، در ترکمنستانه.
کشور ترکمنستان چگونه است؟ حالا چقدر واقعا مردم این کشور میتونن به زبان فارسی صحبت بکنن؟
در ترکمنستان واژه‌های فراوانی داریم از زبان فارسی که 30% لغاتی که در ترکمنستان استفاده میشه واژه‌های فارسی است، به صورتی که حتی واژه‌های فارسی که اکنون در ایران فراموش شده اونجا به کار برده میشه، مانند درمانخانه.
به نام مهربانترین وجود، عرض سلام و احترام خدمت یکایک مخاطبان فرهیخته رادیو ایران و برنامه ارجمند پارسی گویان. امشب میزبان آقای دکتر محمد جواد ابوالقاسمی هستیم. ایشون فارغ التحصیل الهیات و معارف اسلامی هستند و همینطور رایزن پیشین فرهنگی ایران در کشور ترکمنستان. آقای دکتر ابوالقاسمی از خادمان فرهنگ و زبان فارسی هستند که خوشبختانه قدم‌های خوبی رو برداشتن در اون کشور و باعث شدن که پیوندهای زبان فارسی و فرهنگ ایرانی با فرهنگ ترکمنستان بیشتر بشه که انشالله به اون اشاره خواهیم کرد. خیلی خوش آمدید آقای دکتر ابوالقاسمی به برنامه پارسی گویان.
سلام عرض میکنم و شب بخیر به همه شنوندگان عزیز و ارجمند. زبان فارسی زبان زیبایی است و سخن گفتن در باب زبان فارسی هم زیباتر. امیدوارم که انشالله همه شما شنوندگان خوب و خوش و خرم و سرحال باشی.
عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر چجوری ترکمنستان رو برای خدمت انتخاب کردید و چه اتفاقی افتاد که به سرزمین ترکمنستان تشریف بردید و چقدر شناخت داشتید و دوست داریم آشناتر بشیم با فضای جغرافیایی فرهنگی ترکمنستان و همینطور پیوندهایی که بین ایران و ترکمنستان وجود داره؟
کشور ترکمنستان همگونه که میدانید در شمال تقریبا شرقی ایران قرار داره. هرچند بسیار نزدیک هستیم ولی به هر دلیلی اون آشنایی لازم در بین دو کشور وجود نداره. نه مردم ترکمنستان ایران را آنگونه که بایست میشناسن و نه مردم ایران ترکمنستان را آنگونه که باید میشناسن. بالاخره که این عدم شناخ برگشت میکنه به یک سلسله ریشه های تاریخی و یک سلسله نوع سلایق سیاسی که در بین دو کشور از گذشته وجود داشته و بلوک بندی شدیدی که در بین ایران و ترکمنستان بویژه تا قبل از انقلاب اسلامی وجود داشته که اونا بیشتر به بلوک شرق بودن، ایران به بلوک غرب بوده و در واقع اینجا به عنوان یک مرزی بوده که تا اونجایی که ممکن بوده از هر دو طرف سعی بر این بوده که خیلی زیاد این دو کشور با هم ارتباط فرهنگی نشان، اجتماعی و سیاسی برقرار نکنند که این نکته به نظر من بسیار قابل اهمیته. کشور ترکمنستان حدود 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران داره که ما بعد از عراق بزرگترین مرزی هست، مرز ایران و ترکمنستان هست. ما در اینجا بیش از 4-5 گذر رسمی ریلاهن و خط و که باز این هم برای خودش کم نظیر هست از نظر جغرافیایی. بیشتر استانهای اصلی خود ترکمنستان بخش عمدش همین هایی هست که در مجاورت با ایران قرار داره و شاید یکی از نزدیکترین پایتخت های کشورهای بیرونی پایتخت کشور ترکمنستانه، چون از خود اشقابات که پایتخت ترکمنستان هست تا باجگیران که اولین شهر مرزی ما هست حدود 35 کیلومتر فاصله داره و ما تقریبا فکر نمی کنم این جای ما به اینقدر نزدیک باشه. که این همینا حکایت از یک ارتباط دیرینه‌ای میکنه و یک پیوندهایی که در بین دو کشور وجود داشته. این کشور حدود زیر 6 میلیون جمعیت داره و خب از اقوام مختلفی تشکیل شده. بخش عمده اونجا جمعیت غالب اونجا خب ترکمن هستن و ترکمن ها هم خب شباهت زیادی به ترکمن های ایران هست و خب ما با ترکمن های ایران کاملا آشنا هستیم. یک مقداری از نظر زبانی متفاوت هستن، چون زبان ترکمن های ما در ایران فارسی خیلی قاطی داره و زبان ترکمن اونجا به دلیل استیلای سالیانه روس ها خب اونجا هم یه مقدار زبان ترکمنی اونجا با زبان روسی اختلاط زیادی داره و همین مسئله باعث شده که از نظر زبانی و فرهنگی ترکمن های ما و ترکمن های در ترکمنستان حدود بین 20 تا 30 درصد تفاوت های زبانی و فرهنگی دارند، وگرنه خب خیلیش 70 درصد قرابت فرهنگی در بین ترکمنهای ایران و ترکمنهای ترکمنستان وجود داره. روح اونها یک روحی است که خیلی خیلی نزدیک هست، یعنی وقتی انسان با اونها زندگی میکنه هیچ وقت احساس نمیکنه که در یک مملکت غریبه هستند. در کنار همه قوم ترکمن ما بین 30 تا 40 هزار، حالا اون چه که رسما نوشته شده، بعضی این تعداد را بیشتر میدونن، اینها بعد از اقوام دیگری هستند، مثل آذری ها هستند، فارس ها هستند، بلوچ ها هستند که در اونجا زندگی میکنن. ما در اونجا روستاهایی داریم، مناطقی داریم که به شکل کامل هنوزم که هنوزه فارس زبان هستند. برای نمونه الان یک روستایی هست به نام روستای رفسنجانی.
شما اون روستا تشریف بردید؟
بله، من کاملا رفتم میشناسم. همه
چقدر زبان فارسی که اونا به کار میبرن با زبان ما شباهت داره یا تفاوت داره؟ احتمالاً چون در اقلیتاً شاید شبیه جزیره های زبانی شدن.
نه، خیلی نزدیک هست، مثل تقریبا خود زابلی های ما چطور فارسی گفتگو میکنن همینجوری. بله. بالاخره یک لهجه‌ای دارن به شکل طبیعی،
یعنی کاملا مفاهمه برقرار میشه.
بله، منتهی فقط یک مقدار مشکل خط دارن، چون خط زبان فارسی رو بلدن ولی خط فارسی رو بلد نیستن. ولی زبان فارسی. مثلا یک روستایی هست به نام روستای باقر نام داره که این نزدیک 10 کیلومتری خود اشقاباده. بخش عمده اینا اصالتاً از گذشته هاشون اهل گناباد و تربت حیدریه و اینا از اهل خراسان هستن، در اونجاها دارن زندگی میکنن. اینها فارسی های خیلی خوبی دارن و فارسیشون یعنی خیلی فارسی سلیس و فارسی بسیار خیلی خوبی هم هست که در این منطقه زندگی میکنن. باز اینا هم باز مشکلی که وجود داره به خاطر قطع ارتباط، مشکل خط وجود داره که خواندن و نوشتن رو نمیدونن، اما اینها به خوبی با گویش فارسی آشنا هستن.
Oh.
آقای دکتر، اولین بار که تشریف بردید اونجا چه تصوری داشتید از ترکمنستان؟ وقتی که اونجا مردم رو دیدید به هر حال چه تصوری پیدا کردید، چه شناختی پیدا کردید؟ چقدر کلمات فارسی تو زبان ترکمنستانی ها هست و زبانشون البته فرمودید، ولی اگه درباره جزئیات و شباهت هاش با زبان فارسی هم بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، خب من زمان خودم رفتم اونجا که معاون بین الملل سازمان فرهنگ بودم و تعیین کننده رایزن برای فرانسه و آلمان و بالاخره سوئد و جاهای مختلف را من خودم انجام میدادم. اما اینجا به هر حال یک مقداری من انگیزه شخصی داشتم و به ویژه حضور امام رضا علیه السلام در مرو که 2 سال و تقریبا 7-8 ماه در اونجا زندگی کرده و بخش عمدش را من خودم به عشق امام رضا علیه السلام به اون کشور رفتم و چون احساس کردم که این کشور عطر امام رضا علیه السلام داره.
خداوندا، در پیشگاه دوست من بی کمالم، عاشقی مجنون شکست والم، به حرمت امام رضا که قلب خراسان است و قلب زوار جهان ما را ببخش.
در هر حال این مسئله، یعنی وجود، یعنی عطر امام رضا علیه السلام، چون میدونه امام رضا علیه السلام که در اونجا بودن زندگی کردن، مناظرات امام رضا علیه السلام، نماز عید فطر و تمام این کرامات که ما از امام رضا علیه السلام نقل میکنیم عمده در اونجا اتفاق افتاده و این روح را من همچنان در اونجا احساس میکردم.
یکی از عناصر مهم در واقع پیوند ما پس وجود مقدس امام رضا علیه السلام هست که به هر حال زمینه خوبی رو ایجاد میکنه برای نزدیکی دو ملت. علاوه بر این زمینه های فرهنگی دیگر رو
خیلی، من اگر بخوام بشمارم زمینه های فرهنگی رو حداقل 3-4 ساعت من وقت احتیاج دارم. من خیلی گذرا عبور میکنم. امام رضا به عنوان یکی از محوری ترین هست. محور دومی که وجود داره مختوم قلی فراغیه. مختوم قلی فراغی میدونید که خب متولد خود مراتبه استان گلستانه و این هم بالاخره به عنوان بزرگترین شخصیت معنوی ترکمنستان آقای مختوم قلی فراغی که هر سال هم روزی به نام مختوم قلی فراغی در آنجا وجود داره. مسئله دیگری که از نظر پیوندهای ما هست، شخصیت هایی هست که ما کمتر مردم ایران میدونن. مثلا فرض کنید مثل ابو سعید ابوالخیر. ابو سعید ابوالخیر خب شعرش شعرای فارسیه، تمام شعرای فردوسی شعرای فارسیه، اما ابو سعید ابوالخیر الان قبرش، من خودم زیارت کردم قبرش، در مهنه هست، در ترکمنستانه، متولد اونجاست و طبق تاریخ درست هم از اونجا خارج نشده و تقریبا تحقیقاتی هم که هست خیلی علارغم اختلافاتی که درباره حتی مزار خیلی از شخصیت‌های بزرگ هست خیلی درباره این چون به هر حال ابو سعید مهنی مشهور است، اهل میهنه است یا مهنه است که از شهرهای نزدیک به استان خراسان ما هست، خب در اونجا است، قبرش هم در اونجا هست و شخصیتی که در اونجا زاییده شده و در اونجا هم مرده. و بعد شخصیت هایی که خب الان خود ابو سعید ابوالخیر به عنوان یک محور عظیم در حوزه فرهنگ.
عاشق منو دیوانه منو شهره منو افسانه منو رسوا
پارسی‌گویان و پارسی دوستان گرامی، همچنان با برنامه پارسی‌گویان در محضر شما هستیم و در خدمت آقای دکتر ابوالقاسمی هستیم، رایزن فرهنگی پیشین و نماینده بنیاد سعدی در سرزمین ترکمنستان. آقای دکتر، خود شما با زبان ترکمنی چقدر آشنایی دارید و چه واژه‌هایی از زبان فارسی در زبان ترکمنی هست؟ درباره برخوردهایی که با مردم اونجا داشتید و درباره نقاط مشترک صحبت کردید برامون نکاتی رو بفرمایید ممنون میشم.
کاری که ما داشتیم اونجا، بخش عمده ما و ارتباط ما با خود فارسی آموزان ما بود. فارسی آموزان ما خب رایزنی فرهنگی و حالا اخیرا هم خب بنیاد سعدی در چند سال گذشته که شکل گرفته، بخش عمده فعالیتش در اونجا بخش زبان فارسی بوده. ما بسیار معلمان ما خود ترکمن ها هستند و از خود یا حتی تعداد کمشون هم مثلا از باقر و از جاهایی که اینها ریشه های زبان فارسی دارن، یا از مرو بخشی از قسمتهایی که اینها ریشه های زبان فارسی دارن که اینها به عنوان معلمان اونجا محسوب میشد. لذا ما در محوطه‌ای که زیست میکردیم اون چی که در اطراف ما بودن عمدتا زبان فارسی بود. و نکته جالب توجه این هست که ما حتی خود مختوم قلی فراقی که دارای دیوان بزرگی هست و ما تقریبا در یک کار تحقیقی حدود 800 از شعر از مختوم قلی را تجمیع کردیم و دو جلد کتاب بسیار معتبری شده در حوزه مختوم قلی. خب این رو خب بخش زیادی از واژه‌های او واژه‌های عربی یا واژه‌های به اصطلاح فارسی هست. و جالب بدونید که در خیلی از مثلا ما میگویم مصلحت، ولی ترکی هم میگه مثله، یعنی همون هست ولی مصلحت مثله، یعنی سین صاد ث گفته میشه. یا مثلا ما میگیم رسول، اون میگه رسول رسول، ولی ما اول بار نمیفهمیم، ولی یه مقدار که گوش میدیم، یعنی من در خود کلاس‌های متعددی که داشتم با فارسی آموزان بسیاری از واژه‌ها رو وقتی که ما کنکاش میکردیم میدیدیم بلافاصله اینها ریشه‌های مشترک داره، مخصوصا اسامی. یا مثلا صبر، مثلا میگه صبر. و ما در کارهای تحقیقی که انجام دادیم در اونجا فرهنگ لغات فارسی و ترکمنی که تولید کردیم، خب بخش عظیمی از این آمده. یا واژه‌های مشترک که خب ما در چند کتاب و جزوه واژه‌های مشترک، اصطلاحات مشترک، ضرب المثل‌های مشترک، اینها خیلی است. چون گفتم ببینید ایران و ترکمنستان اینها از قدیم یک پیکر بودن و ما هیچ وقتی فکر نمی‌کنیم که ما دو تا کشوریم. ما در خود کوچه و بازار، غذاها، لباس، ما حتی در چند سالی که در اونجا بودیم هیچ وقت احساس نمی کردیم که ما در یک کشور دیگری داریم به سر می بریم. و در تمام مدتی هم که ما در اونجا بودیم حقیقت به جز احترام و محبت و گرمی و صمیمیت چیزی ندیدیم. شما اگر که همون برنامه جلسه تودیعی که حداقل بابا دانش فارس آموزان بودند و در اونجا من اونجا یه سخنرانی کردم برای حدود 300 نفر از فارس آموزان و خانواده هاشون و خود اون الان هست، وقتی که گفتگو میکردم دقیقا حس میکردم که این 300 نفر کاملا سخنرانی مرا همه اونها به خوبی میفهمند و درک میکنند. و اونجا به دلیل همین زبانی که الان هست شوق به زبان فارسی هم خیلی زیاد هست و مردم اونجا زبان فارسی را دوست دارند. دلایل مختلفی هم داره که زبان فارسی را دوست دارند. یکی خب هممرزی با ایران هست، ارتباطات تجاری، ارتباطات پزشکی، رفت آمدهای مختلفی که هست، خب دوست دارن که جه تقریبا نزدیکترین جایی هست که میتوانن با زبان فارسی آشنا بشن. مسئله دیگر بعد حتی دینی و مذهبی هست، به خاطر اینکه گذشته خط و فارس در خود در گذشته قبل از 100 سال یا خود دوران مختوم قلی 120 سال 150 سال که شما میرید نوشته اونجا الفابه عربی فارسیه و خود همین مسئله، یعنی حتی کتاب‌های قدیمی که در اونجا وجود داره، کتاب‌هایی که طلبه‌های اونجا می‌خونن و کتاب‌هایی که در گذشته حتی ملاهای اونجا می‌خونن، بخش عمده اینها با خط و زبان فارسی هست. پس بنابراین هم خانواده‌های مذهبی دوست دارن زبان فارسی را، هم قومیت‌های فارسی زبان که در اونجا دیگه در واقع موندن اونجا و از خانواده‌هاشون دور شدن، خیلی علاقه من هستن که بخش جمعیت خود فارس زبانان ما اینها تشکیل میدن، و حوزه بالاخره سیاسی و شغلی و اقتصادی و بازار اونجا هم علاقه مند به زبان فارسی هست، به خاطر اینکه بچه‌ها در اینجا میتوانن مترجم باشن، چون کسایی که میان در ایران حتما احتیاجی به مترجم دارن و حتی اونایی که حتی ترک هم که باشن، ترک آذری هم که باشن، خیلی نمیتونن تعامل برقرار بکنن، به خاطر اینکه همون گونه که گفتم زبان ترک در اونجا یک مقدار این زبان روسی و لهجه های روسی هم مشکلاتی ایجاد کرده. بنابراین اینا باید مترجم داشته باشن، چون میخوام مترجم داشته باشن به شکل طبیعی یک بازار اقتصادی هم برای بخش از جوانها فراهم میکنه که اون همه اینا میتواند انگیزه ای بشه برای استقبال بیشتر از زبان فارسی.